سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. صدای مراد رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که مارتین گریفیت رئیس کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته در زمستان امسال 6 میلیون نفر در افغانستان با قحطی روبرواند. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان اظهارات اداره امنیتی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا را رد کرده که گویا حکومت آنها بنابر مشکلات اقتصادی سقوط می کند. طالبان در یک اعلامیه ادعا کردند که حکومتشان ریشه مردمی دارد و نظام آنها متکی به کمک های خارجی نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرد گفت که بنابر جنگ طولانی مشکلات اقتصادی تا یک زمان ادامه یافت، اما او مدعی شده که آنها دوباره منابع اقتصادی را به گردش می آورند. دو روز پیشتر از این اداره امنیتی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که افغانستان بنابر بحران بشری بی سابقه با خطر واقعی سقوط سیستماتیک و فاجعه انسانی روبروست. امرالله صالح مؤمن رئیس جمهور مخلوع افغانستان می گوید که حکومتشان هیچ گام مانع صلح نبوده. آقای صالح شام دیروز در توییت گفت که کتاب مایک پومپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا مملو از دروغ است. پومپیو در این کتاب که تازه چاپ شده نوشته است که اشرف غنی فکر میکرد که هر گونه تفاهم میان طالبان و آمریکا قدرت را از او میگرفت. در ادامه این هم گفته شده که غنی هر گونه تلاش را به خرج داد تا گفتگوهای آمریکا و طالبان ضعیف شود. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان هم شب گذشته در توییترش گفت که اشرف غنی حرف‌های او مایک پومپیو و سایر مقام‌های آمریکایی را نادیده می‌گرفت. هنگامی که خلیلزاد توافقنامه 29 فوریه سال 2020 با طالبان را در دوحه امضا کرد، پومپیو وزیر خارجه آمریکا بود. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان می‌گوید که بیش از 9 میلیون تن از شهروندان افغانستان تذکره الکترونیکی دریافت کردند. محمد علی رفیع سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که بیش از 3 میلیون تذکره در حکومت طالبان برای مردم توزیع شده.
پروسه ما در 34 ولایت افغانستان به صورت عادی جریان دارد. در حال حاضر 69 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان فعال است. در کابل 3 مرکز فعال و 3 مرکز سیار داریم.
تذکره الکترونیکی که در آن تمام مشخصات یک فرد ثبت می شود 300 افغانی قیمت دارد. و ایالات متحده آمریکا و جرمنی برنامه ایشان را برای فرستادن 10 تانک جنگی به اوکراین اعلان کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش 31 تانک ابرامز را به اوکراین می فرستد. بایدن گفت که این تانک ها توانایی های نظامی و دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی هم گفته که کشورش 14 تانک لیوپارد 2 را به اوکراین کمک می کند. پیش از این در جریان دیروز بریتانیا هم از فرستادن 14 تانک چالنجر 2 به اوکراین خبر داده بود. همزمان با این مسکو هشدار داده که فرستادن تانک به اوکراین تحریک‌آمیز است و خطرناک بوده می تواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرمکاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. اما پیش از آن میشنوید که رئیس کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که در زمستان امسال 6 میلیون تن در افغانستان با قحطی روبروند. مارتین گریفیتس که در کابل است یا مار را تکان دهنده عنوان کرده. گریفیتس در سفرش با مقام های طالبان هم دیده و نگرانیش را از بحران بشری در افغانستان با آنها شریک کرده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام ارشد ملل متحد وضعیت مردم در افغانستان را نگران کننده می داند و می گوید که در 15 سال گذشته چنین زمستان سرد و بدون امکانات در این کشور پیشینه ای نداشت. مارتین گریفیتس در سفرش به کابل در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز نگرانی کرده و گفته است که 6 میلیون تن که آمار خیلی بلند است با تهدید جدی قحطی و وضعیت بد روبرو شدند.
زمستان در افغانستان همه کارها را مشکل تر کرده. ما از این فصل و زمان دشوار آگاه هستیم. نتیجه‌اش را هم دیده ایم که جانها از دست می روند. این در مورد 6 میلیون تن است. آمار خیلی حیران کننده است که 6 میلیون تن با قحطی روبروند یا در وضعیت مشابه قحطی بسر می برند. تا جایی که من می دانم این آمار خیلی بیمانند است.
گریفیتس در حال از وضعیت مردم افغانستان در زمستان ابراز نگرانی کرده که روند کمک رسانی به نیازمندان در این کشور پس از محدودیت‌های طالبان خیلی کاهش یافته. طالبان در اخیر ماه دسامبر بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند که این اقدامشان با واکنش و نکوهش‌های گسترده همراه گشت و باعث توقف کامل و یا قسمی صدها مؤسسه مددرسانی شد. مارتین گریفیتس به خاطر رفع این محدودیت ها به افغانستان سفر کرده و با مقام های طالبان دیده است. به اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس در سفر با گریفیتس، رئیس و مقام های برنامه کیر انترنشنال، اداره نجات کودکان ایالات متحده امریکا و صندوق کودکان سازمان ملل متحد همراه هستند. مارتین گریفیتس چهارشنبه با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان دیدار کرد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پیام گفته که حقانی در این دیدار در مورد کار و آموزش زنان و دختران با گریفیتس بحث کرد.
در دیدار در مورد کار و آموزش زنان بحث شد. سرپرست وزیر داخله با اشاره به این موضوعات گفت که محدودیت ها دائمی نیست. آموزش و تحصیل نیازمندی اصلی جامعه ماست و تلاش ها برای برداشتن این محدودیت ها ادامه دارد.
با وجود این دید و دیدها، ماموریت های مددرسانی که در جریان زمستان در افغانستان خیلی کاهش یافته به مشکل مردم افزوده است. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرمای شدید 158 تن در 24 ولایت افغانستان جان باختند. عبدالرحمن زاهد رئیس بخش مالی و اداری این سرپرست وزارت روز چهارشنبه با فرستادن پیام تصویری بر رادیو آزادی گفت که این تلفات از 20 ماه جدی به مردم وارد شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز در برخی مناطق افغانستان درجه حرارت تا منفی 34 درجه سانتیگراد رسیده که شهروندان این کشور را در بحرانی ترین وضعیت اقتصادی با چالش دیگر روبرو کرده است.
اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که حکومت طالبان بنابر بحران بشری بی سابقه با خطر جدی سقوط اقتصادی روبروست. طالبا ایره رد کرده و گفتند که افغانستان اکنون متکی به کمک‌های کشورهای خارجی نیست و اینکه نظامشان سقوط نمی‌کند. آذرخش حافظی آگاهی امور اقتصادی برای دیوزادی گفت که بدون داشتن بستر سیاسی پذیرفتنی وضعیت در افغانستان روز به روز به سوی بدتر شدن می رود. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان تا چی حد با خطر فروپاشی روبروست.
شوربختانه اقتصاد افغانستان قبلا هم یک اقتصاد خودکفا و قوی نبود. یک اقتصاد متکی به کمک خارجی و دارای رونق مصنوعی. با قطع کمک‌های خارجی و تغییر نظام او کمک ها قطع شد و چیره واقعی اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد عقب مانده بدوی است خود آشکار کرد. در حال حاضر قرار احصایه‌ای که وجود دارد 35% تولید ناخالص داخلی ما کاهش یافته و متناسب با او عاید سرانه ملی ما کاهش یافته. افغانستان از سیستم اقتصاد مالی دنیا محروم است. مبادلات پولی صورت گرفته نمیتواند. سرمایه گذاری ها ممکن نیست که در افغانستان صورت بگیره. بنا به این دلایل وضعیت ما از گذشته کده هم بدتر شده و اگر این وضع دوام پیدا بکنه سطح زندگی مردم از این مکده پایین تر می آید، فقر بیشتر میشه، بیکاری مزمن زیادتر میشه و وضع معیشت مردم بی‌نهایت دشوار خواهد شد.
آقای حافظی، طالبا اگر متکی به کمک‌های خارجی نیستند، پس چرخ اقتصاد افغانستان را از کدام راه به گردش میارند؟
این یک نوع ریاضت اقتصادی است که البته بار از این مردم به دوش میکشند. مردم هستند که از دسترخوانشان نان کمتر شده میره و مشکلاتشان مضاعف شده میره. اقتصاد مردم چیزی جداست و بودجه دولتی چیزی دیگه. این نباید غلط فهمی صورت بگیره وقتی که حکومت میتونه عواید داخلی را جمع بکنه و بودجه عادی خود تامین کنه میتونه از منابع داخلی، به این معناست که اقتصاد ما خود کفا میشه. نه، اقتصاد ما ضرورت به سرمایه گذاری دارد. دنیا حال یک دهکده کوچک است و ما برای خرید جنس از خارج با پول سخت یا هارد کرنسی یا دلار و یورو و یا ضرورت داریم و برای به دست آوردن از او باید ما صادرات متناسب با واردات خود داشته باشیم که متاسفانه تا حال این توازن بیلانس تجارت خارجی ما برابر نیست و ما در گذشته بیش از 90% کسری بیلانس تجارت داشتیم. در 1.5 سال گذشته به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم و کسر در واردات و زیاد بودن صادرات ما، مخصوصا مواد خام مانند زغال سنگ و بعضی اقلام معدنی دیگه، یک اندازه صادرات ما زیادتر شده، ولی به این معنا نیست که تجارت ما متوازن شده. هنوزم کسری بیلانس تجارت ما زیاد است. ما نیاز به سرمایه گذاری داریم که دنیا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و این بدون داشتن یک مراودی متمدنانه وسیع البنیاد با دنیا امکان نداره. وقتی که در 1.5 سال گذشته هیچ کشوری حاضر نشده که دولت موجود افغانستان را به رسمیت بشناسه، این یک انزوای بسیار دردناک است.
و آیا بدون تعامل میان جهان طالبان کار به جاهای خواهد کشید که بدتر و دشوارتر از حالا خواهد شد؟
برای افغانستان داشتن یک بستر سیاسی مناسب مشروع که رسمیت داشته باشه و دنیا او را حرمت بگذاره و به شکل یک دولت کامل حقوق در عرصه بین المللی تبارز نکنه، افغانستان با مشکلات بی نهایت زیاد مواجه میشه و وضعیت از این حالتی که هست از یکم که بدتر میشه. بنابراین در قدم اول ما نیازمند حل مشکلات سیاسی خود هستیم.
آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به دنبال سفرش به افغانستان گفته که مقام‌های طالبان یگانه چیزی را که از جامعه جهانی می‌خواهند به رسمیت شناختن است. امینه محمد شامدی روز در یک نشست خبری گفت که هر گونه تعامل با طالبان در صورت ممکن است که آنها حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند. باز هم جاوید نعیمی جزئیات داره.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که 2 هفته را برای گفتگو در مورد زنان افغان در افغانستان و چندین کشور جهان سپری کرد. امینه محمد شام دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که در دیدار با مقام‌های طالبان تلاش کرد تا صدای تمامی زنان و دختران افغان را به گوش آنها برساند. به گفته او، طالبان یگانه تأکیدی که داشتند بر رسمیت شناختن و داشتن نماینده در سازمان ملل متحد بود.
می دانم که باید برای برسمیت شناختن بر اساس معیارهای ما خیلی محتاط باشیم، چون راه خیلی باریک و لغزنده است و اگر مسائل را درست به دست نیاورید باعث لغزش خواهد شد. چیزی که ما به کشورهای عضو گفته می توانیم همین که چگونه به وسیله داد و گرفتها می توانیم طالبان را در جامعه جهانی داشته باشیم و آنها معیارها را رعایت کنند.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که در سفرش به افغانستان در کابل و کندهار با مقام‌های طالبان دیدار کرد و در ولایت هرات با شماره از زنانی که کارهایشان را در نتیجه محدودیت طالبان از دست دادن دیده است. امینه محمد افزود که 30% نیروی کاری در افغانستان زنان هستند و مؤسسه‌های غیر دولتی زنان کارمند در این اداره ها را که اکنون خانه نشین شدند با مردان تعویض نمی کنند. به دنبال وضع محدودیت بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی و ممانعت دانشجویان دختر از پوهنتون‌ها در افغانستان، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به این کشور رفت و با مقام های طالبان دیدار کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این هفته نیز با مطالب تازه و متنوع با شما هستیم. امیدواریم که شما نیز شنونده رادیو آزادی باشید و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت: جالب ها در رسانه ها، داستانی برای کودکان با عنوان پستچی یا نامرسان از نویسنده جوان بانو سیده حسین.
پرندگان به هوشیاری کلاغ آفرین گفتند و او را به اتفاق آرای همه به حیث پستچی انتخاب کردند.
یادواره کوتاه در مورد آهنگ سمی سراج، یکی از هنرمندان مشهور افغانستان. میرخان مقری، یکی از آوازخوانان افغان، آهنگی را زیر نام زما وطن یادیگی یا وطنم بیادم میآید خوانده است که این آهنگ چگونه ساخته شده است.
خشبا و زویدوم او خوب که می وطن لیده کابل خار می
شب بود و من خواب بودم و در خواب وطنم را دیدم، شهر کابل را دیدم، ولی وقتی بیدار شدم قلبم شکست.
جینا لولو بریجیدا، بازیگر اسطوره‌ای سینمای ایتالیا که در دهه 50 میلادی به شهرت جهانی رسید، روز دوشنبه گذشته در 95 سالگی در شهر روم درگذشت. سخنانی در مورد زندگی او نیز داریم.
لولو، لقبی که مردم ایتالیا از روی علاقه به او داده بودند، بازیگری در سینمای ایتالیا را چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کرد.
پارچه شعری از حبیب سادات، شاعر معاصر افغانستان، به صدای عفیفه ساکب. بخش 12 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره از مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم با عنوان نویسنده هری پاتر از صفحه شریف قریشی، دومی خلیفه مسلمین از صفحه خالد حکیمیار و سومی قضاوت قوی. نخست هری پاتر. هری پاتر کیست؟ در 17 سالگی از دانشگاه رد شد. مادرش در 25 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. در 27 سالگی ازدواج کرد. شوهرش با او بدرفتاری کرده است. با وجود این دخترش به دنیا آمد. او در سن 28 سالگی طلاق گرفت و تشخیص داده شد که او به افسردگی شدید مبتلا است. در سن 29 سالگی او یک مادر مجرد بود که از رفاه زندگی می کرد. در 30 سالگی او نمی خواست روی این زمین باشد، اما او تمام اشتیاق خود را معطوف به انجام کاری کرد که می توانست بهتر از هر کس دیگری انجام دهد و این نوشتن بود. سرانجام در 31 سالگی اولین کتاب خود را منتشر کرد. او در سن 35 سالگی 4 کتاب منتشر نمود و به عنوان نویسنده سال انتخاب شد. در سن 42 سالگی در اولین انتشار 11 میلیون نسخه از کتاب جدیدش را فروخت. این زن جی کی رولینگ، بیاد دارید که چگونه او در 30 سالگی به خودکشی فکر کرد؟ امروزه هری پاتر یک برند جهانی با ارزش بیش از 15 میلیارد دلار است. هرگز تسلیم نشوید، خود را باور کن، علاقمند باش، سخت کار کن، هیچ وقت دیر نیست. جالب دوم، خلیفه مسلمین. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه از مردم شهر حمص خواست تا اسامی مردم فقیر و مستمند شهر حمص را برایش بنویسند تا جهت کمک به آنها امداد متداوم از بیت المال برای آنها مقرر گردد. زمانی که اسامی مردم مستحق شهر را به پیش خلیفه آوردند، اسم حاکم شهر حمص حضرت سعید ابن عامر را نیز در میان اسامی مستحقین و مستمندان دید. حضرت عمر رضی الله عنه شگفت زده شده با تعجب از مردم شهر حمص سوال کرد: چرا اسم حاکم شهر حمص در جزء فقیران شهر نوشته شده است؟ مردم جواب دادند که او تمامی حقوقش را بر فقیران و مستمندان خرج می کند و می گوید من در مقابل خدا درباره آنها مسئول هستم. خلیفه از آنان پرسید: آیا در او عیبی می بینید و در وظایفش کوتاهی می کند؟ گفتند: او 3 عیب دارد و بس. اول آن که فقط قبل از ظهر در میان ما می آید، دوم آن که شب او را نمی بینیم، سوم آن که 1 روز در هفته از ما پنهان می شود. وقتی حضرت عمر علت این کار را از سعید ابن عامر پرسید، او جواب داد: این حق است ای امیر المؤمنین، و دلیل این که من فقط قبل ظهر در میان آنها ظاهر می شوم این است که باید حاجت و نیازهای خانوادم را تأمین کنم و حتی خدمتگاری ندارم و همسرم بیمار است، لذا مجبورم خودم در خانه کار کنم. اما شب مرا نمی بینید، زیرا روز در اختیار مردم و در خدمتشان هستم، اما شب را برای عبادت خدایم وقت گذاشتم. پنهان شدنم در 1 روز هفته به خاطر این که من فقط 1 لباس دارم، آن را شستشو می کنم و منتظر می مانم تا خشک شود و سپس در میان مردم ظاهر می شوم. با شنیدن این سخنان عشق از چشمان حضرت عمر ابن الخطاب جاری شد. جالب سوم، قضاوت قوی. معلمی در روی تخت 6 معادله نوشت: 9 ضرب 1 = 7، 9 ضرب 2 = 18، 9 ضرب 3 = 27، 9 ضرب 4 = 36، 9 ضرب 5 = 45 و 9 ضرب 6 = 54. وقتی کارش تمام شد به دانش آموزان نگاه کرد. آنها دیگر نتوانستند جلو خود را بگیرند و شروع به خنده نکنند. وقتی او پرسید چرا می خندید، یکی از دانش آموزان اشاره کرد که معادله اولی اشتباه است. معلم پاسخ داد: من معادله اول را عمدن اشتباه نوشتم تا درسی بسیار مهم به شما دهم. دنیا با شما همین گونه رفتار خواهد کرد. همان طور که می بینید من 5 معادله را درست نوشتم، اما شما به آنها هیچ اهمیتی ندادید. همه شما فقط به خاطر آن 1 اشتباه به من خندیدید و مرا قضاوت کردید. دنیا همیشه به خاطر موفقیت ها و کارهای خوبتان از شما قدردانی نمی کند، اما در مقابل 1 اشتباه سری با شما برخورد خواهد کرد. پس قوی تر از قضاوت هایی که همیشه وجود خواهند داشت باشید. این جالب را از صفحه ملک فاروق دوران برگزیده بودیم. درود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. به سلسله نشر داستان ها برای کودکان در این هفته داستانی داریم با عنوان پستچه یا نامرسان، از نویسنده جوان بانو سیده حسین با ویراستاری استاد شفیق دیباج. سپاس از نویسنده و ویراستار. این داستان آموزنده برای اطفال نازنین را همکارم رویا معدومی می خواند.
دهکده کنار دریا پر از پرندگان شده بود. پرندگان مهاجر از کشورهای مختلف در آخر تابستان دسته جمعی به اینجا سفر می کردند. آنها روزها و شبها را در پرواز گذرانده به این دهکده گرم رسیدند. در بین راه اتفاقهای زیاده افتاده بود و با پرنده های متفاوت آشنا شده بودند. آنها هرچی برای تغذیهشان پیدا می شد را با هم می خوردند، به هم دیگر کمک و از هم دیگر مراقبت می کردند. پرنده ها در بین راه از بالای کوههای سر به فلک کشیده و دریاها و دریاچه های بزرگ و کوچک عبور می کردند و از دیدن زیبایی های طبیعت لذت می بردند و با هدفی که داشتند از پرواز باز نمی ماندند. وقتی به آن دهکده گرم و آشنا رسیدند، همه دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که مانند سالهای پیش به کارهای دهکده نظم بدهند و با همکاری یک دیگر تقسیم وظیفه کنند و چند ماه موسم سرما را در کنار هم به خوشی بگذرانند. روز اول با پیشنهادهایشان گذشت. آنها پلیس، معلم، صفاکار، دکاندار، مامور آبرسانی، مامور آتش نشانی، قاضی، وکیل، دایه، خیاط، کفاش و غیره انتخاب کردند و همه از این تفاهم و موفقیت راضی به نظر می رسیدند. پس از ختم مشاوره و تعیین افراد مسئول، کلاغ سیاه بزرگ بدون شغل مناسب ماند. آنها هرچی فکر می کردند شغل که مناسب او باشد را نمی یافتند. کلاغ سیاه بزرگ که هوشیارترین پرنده هاست فکر کرد و گفت: ما هر شغل داریم، ولی چرا یک پستچی نداریم؟ من میخواهم در این دهکده زیبا پستچی باشم و از دهکده نامه ها و پاکت ها را به آدرس های دور ببرم و به دیگران برسانم و از آنجا به شما بیاورم. پرندگان به هوشیاری کلاغ آفرین گفتند و او را به اتفاق آرای همه به حیث پستچی انتخاب کردند. کلاغ فردا صبح زود بیدار شد، بکس نامرسانیش را به گردنش آویخت و پیش روی آشیانش منتظر ماند. دیر نگذشت که مادر مرغابی ها پیشش آمد و یک پاکت را به او داد. کلاغ هوشیار روی پاکت را دید و گفت: بهتر است که در بالا طرف چپ روی پاکت نام و نام خانوادگی خود را بنویسی، نام سرک، شماره، خانه و در زیر کد پستی با نام محل را هم اگر بنویسی کار من ساده تر می شود و زودتر نامه ها را می توانم برسانم. مادر مرغابی ها نامه را گرفت، تشکر کرد و رفت که اصلاحش کند. پرستو که از جمله پرنده های مهاجر و در بین پرندگان بسیار تیز پرواز است، با بسته نسبتاً بزرگ آمد و گفت: چقدر خوب شد که تو پستچی شدی. حالا من مجبور نیستم که بستم را خودم ببرم و کارم را به موقع انجام دادن نتوانم. حالا با وجود تو بهتر به کارم میرسم. از زحمتی که برای ما میکشی متشکرم. کلاغ با دقت نگاهی به پشت نامه انداخت و متوجه شد که پرستو آدرس خودش یعنی فرستنده را در بالا به طرف چپ نوشته و سمت راست پایین بسته آدرس گیرنده را با نام و نام خانوادگی، نام سرک، نمره خانه و کد پستی محل خیلی واضح و درست نوشته است. کلاغ خوشحال شد و قول داد که همین امروز بسته او را به دوستش برساند.